سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از همه شما بینندگان که به برنامه پرتو نور توجه میکنید. برنامه امروز رو تحت عنوان گسترش افراطیگری دینی در خاورمیانه خدمتتون عرض میکنیم. این در پی اخباری بود که در رسانه ها منتشر شد در ارتباط با حمله گروهی که خودشون رو به اسم گروه داعش که این داعش در واقع به عربی مخفف عربیش هست به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام که در مطبوعات خارجی به عنوان آیسیس گفته میشه ISIS Islamic State of Iraq and Syria یعنی دولت اسلامی عراق و سوریه که اونا از شام تبدیل به سوریهش کردن. به هر حال با توجه به این اسم الان در مطبوعات ایران و در مطبوعات عربی مطرح هست و طوری شده که عملا تنش زیادی در تمام سطح کشور عراق به خصوص ایجاد کرده علاوه بر اون در منطقه. خب این باعث شده که نگرانی هایی در ارتباط با تجزیه خود عراق پیش بیاره به قسمت های به اصطلاح سنی و شیعه و قسمت عرب نشین عراق. خب این نشانه خوبی نیست که در این دوره و زمان میبینیم در یک کشوری که خیلی هم بزرگ نیست این همه اختلافات داخلی یک دفعه پیش بیاد. خب فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که کمک کنند در ارتباط با این مسئله رو در یه نگاه به اصطلاح خیلی بالاتری نگاه کنیم که اصلا ببینیم چطور شد یه دفعه این گروه ظاهر شد و یه همچین تنش‌هایی حتی منطقه و بین المللی ایجاد کرده. خب با این مقدمه آقای بازرگان از شما تشکر میکنیم که وقتی گذاشتید و ساعتی رو با بینندگان هستید. خیلی ممنون.
به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم همینطور که به خاطر دارین همین دو سه سال اخیر بود که بهار عربی آغاز شد که در ایران گفتن بهار اسلامی که تحت تأثیر انقلاب ایران بوده ولی خودشون بهار عربی معرفی کردن. در واقع این نسیم از تونس آغاز شد و به سرعت به لیبی و مصر و کشورهای دیگه کشیده شد. یعنی انتظار این بود که مقدمه‌ای باشه این بهار عربی برای به پایین کشیدن دیکتاتوری‌های نظامی که در منطقه بود و دولت‌های حمایتگر اونها از غرب این امید و انتظار رو برای اعراب و مسلمان‌ها ایجاد کرده بود. ولی متأسفانه این بهار به اصطلاح خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. خیلی سریع بهاری که به سرعت به زمستان سرد و سوزنده و مرگبار تبدیل شد. هم لیبی سرنوشت خیلی بدتر از قبل خودش پیدا کرد. درسته که قذافی ساقط شد ولی خب نفتشون به غارت رفت و مملکتشون هم دچار اختلاف و چند دستگی و اون منافعی که برای مردم داشت اون امتیازاتی که بود لااقل در دوره‌ای که قذافی وجود داشت اون هم از بین رفته، در واقع از چاله به چاه افتاده. مصر هم به حال یک تحول بزرگی اتفاق افتاد. مردم در اون میدان آزادی، میدان تحریر خب مدت‌های زیاد تجمع کردن، مقاومت زیادی دولت مرسی نشون میداد ولی بالاخره ملت پیروز شدن و سازمان اخوان المسلمین که از شاید حدود 80 سال پیش شاید هم بیشتر یه تشکیلات منسجمی هم در مصر هم در منطقه بود، حتی جمال عبدالناصر رهبر اونها سید قطب رو که یه مفسر بزرگ قرآن بود اعدام کرده بود، خب اینا در این طول مدت طولانی انتظار داشتن که بتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن، ولی اونها هم خیلی سریع به خاطر بعضی تنگ نظریایی که داشتن از قدرت افتادن. دو مرتبه انقلاب مجددی، البته با کمک خارجی ها و همون نیروهای تصفیه شده ارتشی به وجود آمد و به هر حال مرسی رو کنار زدن و یک ژنرال دیگه مجددن به قدرت رسید. خیلی خیلی جای تعجب بود. هم جمال عبدالناصر یک ارتشی بود، هم سادات که بعد از اون هم بعد ارتشی بود، هم مرسی. دو مرتبه السیسی هم یه ژنرال تربیت شده در امریکاست. یعنی این بهار عربی هم در اونجا خیلی زود به سرمای زمستون کشیده شد. سوریه هم که خب به هر حال یه قدرتی بود در منطقه، همه دیگه شاهد هستیم که چطور این مملکت دچار تفرقه و تلاشی شده، برادر کشی به جون هم افتادن، بیش از 345,000 نفر کشته از یه ملت، علاوه بر اون آواره های فراوانی صدها هزار نفر آواره که در کشورهای دیگه رفتن. معلوم هم نیست آخر سرنوشت سوریه به کجا بکشه. در واقع اپوزیسیون واقعی سوریه هم که گروه های نسبتا معقول سیاسی بودن، نیروهای غیر مسلحانه، اینا هم همون اول کنار زده شدن. میدان مخالفت رو در برابر بشار اسد در واقع نیروهای تندرو افراطی منطقه، نیروهای در واقع وابسته به القاعده پر کردن. یعنی به فرض پیروز هم اگر می شدن، بعد از بدتر شده بود. اونها هم به جایی نرسیدن. بحرین هم همینطور به توقف رسید، یمن هم همینطور، عراق هم که دیگه وضعش دیگه بدتر از بد شد و امروز هم معلوم نیست که هویتش و در واقع این مرزهاش هم به وضع سابق بمونه. خطر خیلی زیادی هست که تجزیه بشه واقعا عراق، هم کردستان عراق و هم شیعیان برای خودشون اون بخشایی که دارن و هم اهل تسنن. یعنی به کل منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی سرنوشت تلخی، سرنوشت بدی متاسفانه پیدا کرد. یعنی اون پتانسیلی که پدید آمده بود، اون نیروهایی که آزاد شده بود میرفت تا دیکتاتورها رو به پایین بکشن و دولتهای مقتدر حامی خودشون امریکا و اسرائیل رو در واقع پس بزنن، همه این نیروها برگشت به خودشون. در واقع حالا در واقع اون کشورهای دیگه خوشحالن که اینا رو به جون هم انداختن و اینها دارن خودشون همدیگر رو از بین میبرن، خونسا میکنن. نمیخوام بگم که تقصیر خودشون نیستش، فرافکنی نمیشه کرد، ولی به هر حال ماجرا بدتر از گذشته شد. یعنی به یه وضعیت بسیار تلختر و قابل انتقادتر نسبت به 3-4 سال قبل شده. اینی که مشکل در واقع همینجاست که برق کاملا برگشته. بله
بسیار خوب آقای بازرگان. این گروه های افراطی که حالا از داعش صحبت کردیم، بیشتر تو این جلسه در موردش صحبت خواهیم کرد و به اضافه بقیه که در کشورهای عربی نگاه میکنیم، اینها هر کدومشون به نظر میاد که یه تشکیلات مستقل خودشون رو دارن، یعنی از نظر سازمانی مستقل هستن، ولی خب این هم هست که ممکنه ریشه در القاعده داشته باشن، اون هم به هر حال جای صحبت داره. میخوام ببینیم که چطور شده که حالا القاعده هم در عرض یک دو دهه اخیر دیگه پیدا شده و مسئله منطقه شده.
بله.
از اون طرف، از پاکستان، از افغانستان شما بگیرین بیاین به این سمت. شاید بعد نمشه یه توضیحی بدیم که اینا چجوری یه دفعه رویش پیدا میکنن.
بله، مثل علف هرزهی که در واقع یه جا بریزن. حتی گروه بوکو حرام که در نیجریه هم هست، اونا هم به هر حال از این شاخه های القاعده دیگه. اونا که به هر حال معتقدن که حتی مدرسه رفتن دخترها حرامه، مثلا آموزش دخترها حرامه و هنوز هم معلوم نیست این تعداد 2300 نفر دختری که گرفتن چیکار کردن. اینا در واقع ریشه القاعده برمیگرده به سیاست خود امریکا در دورانی که اتحاد جماهیر شوروی بود برای جلوگیری از نفوذ شوروی در افغانستان سابق در واقع القاعده رو اونها، یعنی نیروهای افراطی تندرو رو که حاضرن به راحتی جانشون رو فدا بکنن، اینها رو به هر حال سازمان دادن، پول خرج کردن، تربیت کردن که بتونن مقابله بکنن با نفوذ بیشتر روسیه. خب اتحاد جماهیر شوروی که از هم پاشید و ولی به هر حال اینا موندن دیگه، وقتی عده‌ای تربیت میشن، سازمان پیدا میکنن، میمونن، به خصوص وقتی که خطر حمله امریکا به عراق پیش آمد، این گروه های جهادی قدرت پیدا کردن. البته قبل از اون القاعده در عراق توسط مصعب زرقاوی پایگذاری شد، پایگاهشون عراق بود این القاعده. البته چند سال بعد در فکر کنم 2006 بود که ترورش کردن زرقاوی رو. طبیعتا نفوذ القاعده در عراق مقداری تضعیف شد. امریکا هم که خب حمله کرد به عراق، طبیعتا همه کشورهایی که در یه شرایط بحران قرار میگیرن، وقتی مملکتشون مورد تجاوز قرار میگیره، حمله پیدا میکنن، این بهار گروه های افراطی هست. خیلی طبیعیه، گربه هم شما توی یه اتاقی بذارین در رو ببندین، وقتی که بخوان اذیتش بکنین، خب پنجه میزنه به کسی که خیلی مقتدرتر از او هم هست. همین مشکلی که برای فلسطین پیش آمده، حالا ایراد میگیرن چرا سنگ میپرونن این جوونا، چرا متوسل به شیوه های خشونت آمیز میشن، یه مردمی که سرنوشتشون رو تغییر دادن، سرزمینشون رو گرفتن، آواره هستن، سالیان درازه که هر بلایی رو که ممکن بوده سر اینا در آوردن. به هر حال این طبیعیه، وضعیت کاملا طبیعی انسانه در هر شرایطی قرار بگیره. اتفاقا هم قبل از انقلابم سالیان مربوط به 43-44 عرض میکنم که همه گروه های سیاسی وقتی سرکوب شدن، دستگیر شدن، به زندان افتادن، محاکمه شدن، اونجا در دادگاه به خصوص نهضت آزادی اونجا گفته شد که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، با زبان مسالمت‌آمیز منطقی با شما داریم صحبت میکنیم، مطمئن باشیم با محکوم کردن ما، که اینا 10 سال رهبران نهضت هم محکوم شدن، مطمئن باشید که این شعله مقاومت خاموش در ایران نخواهد شد. وقتی یه رژیمی نخواد مبارزات پارلمانی مسالمت‌آمیز رو قبول بکنه، بپذیره، تحمل بکنه، بخواد بدترین محکومیت‌ها رو بده، خب طبیعیه که یه ملت رو که بره هم میشه نمیشه ساکتش کرد، خفه کرد. اون سال فکر میکنم قبل از سال 42 بود که این محکومیت ها داده شد، به دنبالش هم 15 خرداد سال 42 به وجود آمد. بعد از اون سال 43 گروه های حزب ملل اسلامی که در کوههای شاباد اینا رو دستگیر شدن، 45 نفر همه مسلح بودن. از سال 1346 گروه های چپ بانک زنی رو تو ایران آغاز کردن. سال 49 سیاهگل شروع شد، جنگ های چریکیه سیاهکل. سال 50 که جنگ‌های چریکی شهری. خب اینا خیلی طبیعیه، هر ملتی وقتی که در تنگنا قرار بگیره همه راه‌ها رو به روش ببندن، لاجرم چاره‌ای نداره که دیگه با چنگ و دندون از خودش دفاع بکنه. در واقع این اتفاقی که افتاده در عراق به خاطر اینکه خب یه ملتی اشغال شده، بمباران شده، حالا حکومتش هرچی، حکومت صدام جنایتکار، ولی خب یه ملت داره خرابی رو مشاهده میکنه و کشته شدن زن و بچه با خویشاوندان خودشو. بنابراین عراق مساعدترین کشوری بود که میتونست یک همچین جریانات افراطی در اونجا رشد بکنه، پروبال پیدا بکنه. ولی از اونجایی که القاعده ریشه بومی نداشت در عراق و دست به خشونت زده بودند، نتونست اونجا خیلی رشد بکنه، به خصوص وقتی امریکایی‌ها زرقاوی رو هم ترور کردن، طبیعتاً خیلی پایگاهی نداشتن. این جبهه النصره پدید آمد، ولی اینا مجبور شدن که به سمت سوریه برن، یعنی عملیاتشون رو اونجا گسترش بدن. خود القاعده در عراق دید که خیلی آبرویی به اصطلاح نمونده، اسمش عوض کرد، شورای مجاهدین کردن. بعدم شورای مجاهدین تبدیل شد به داعش که توضیحش رو شما دادین. داعش هم که خب به سرعت اسمش رو عوض کرده، حالا خلافت اسلامی. در حال این القاعده این چنین تحولاتی پیدا کرده، کلن ریشه در همه جا دونده، ولی خب عمدتاً فعلا پایگاهش در روسیه و عراق. ولی اتفاقی که افتاد در واقع گروه های دیگه سیاسی هم به اینها پیوستن، یعنی عملکرد بسیار تنگ نظرانه و سست حکومت نوری مالکی باعث شد که همه دنبال یک تغییری باشند. هم ارتشی های عراق که تصفیه شده بودند، اهل تسنن، پیوستن به این جریان، هم گروه‌هایی از نقشبندی ها، اون محمد ابراهیم دوری، هم گروه‌هایی که وابسته به اون به هر حال اهل تسنن بودند، قبائلی که در عراق بودند، یعنی همه اونا که تصفیه شده بودند، کنار گذاشته شده بودند، به اصطلاح تو ایران ترکش خورده های این وضعیت جدید سیاسی عراق، همه خب پیوستن به این جریان، مورد به اصطلاح اقبال سایر نیروها قرار گرفت. بنابراین خب تا حالا موفق شدن، حالا به کجا برسه. اینی که یه همچین سابقهی گروه القاعده داره و در واقع مهمتر از اسم و رسم القاعده اندیشه القاعدهی هست و این فکر مقابله مسلحانه خشن، این یه مقداری طبیعیه. همطور که عرض کردم هر جامعه‌ای رو، هر کشوری رو تحت این فشارها قرار بدند، عکس العمل همینطور خواهد شد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، حالا هم سوریه هم عراق نگاه کنیم، با توجه به این افراطی‌گری ها امکان تجزیهشون به اصطلاح شیعه و سنی و حتی کرد و عرب هست، و شاید یعنی یه طرز تفکر این هست که این ممکن هست همون افکار دولت اسرائیل هست در گذشته که تمایل داشته که این کار انجام بشه، و شاید بعد هم به نظر میاد طرحهایی بوده که آقای برنارد لوئیس،
بله،
که به اصطلاح خودش متولد انگلیس هست،
بله،
و این یهودی الاصل هست و بعد تبع آمریکا هم شده، تاریخ شناسیه که عملا تخصص در خاورشناسی داره.
درسته.
و این هم اون مسئله رو به نظر میاد مطرح کرده در نوشته هاش.
بله.
حالا به چه صورت، اون یه سابجکت، یه موضوع دیگری، ولی میشه در آورد که ایشون هم این عمل رو خواسته که انجام بشه یا پیشنهاد کرده.
درسته.
میخواستیم ببینیم که این، خب اگر اینطور باشه پس وقت به نظر میاد که آمریکا و اسرائیل هر دو تمایل به این کار دارن. خب میخوام ببینیم این نوع طرز تفکر چه پوینت های مثبت و منفی ممکنه داشته باشه.
ملاحظه فرمایید، بالاخره کشورهای مختلف دنبال منافع ملی خودشون هستن. در واقع از این جهت نمیشه به اونها ایراد گرفت که چرا مصلحت خودشون رو میبینن. بالاخره جوامع بشری همینطوره دیگه. این سیاست ها، حالا برنارد لوئیس رو اشاره کردین، حالا قبل از اونم بوده یا بعد از اونم، خب اینا پنهان هم نیست، علنی همه جاها گفتن، نوشتن. یعنی اسرائیل جمعیت کمتر از 1/3 مسلمان ها رو تو منطقه داره. از اولم سیاستشون این بود که تا اونجا که میتونن این وحدت این کشورها رو به تجزیه بکشونن، هر کدوم از این کشورها به چند تیکه تقسیم بشن. تو طرح کلی برنارد لوئیس فکر میکنم 32 به اصطلاح ملیت مختلف که هر کدوم از کشورها، تا خود ایران هم در 3 تقسیم بندی قرار داده بودن، و خب به هر حال نفوذ هم دارن در امریکا و در همه جای دنیا. یعنی خب این یه طرف تمایلات اونا هست و با تمام وجودم تلاش میکنن که این قدرت‌های موجود و سوریه و مصر و عراق و ایران و کشورهای دیگر رو چند تیکه بکنن، تضعیف بکنن و که بتونن امنیت داشته باشن. این تردیدی نیست. حمایت بیچون و چرای امریکا رو هم از اسرائیل کسی گمان نمی‌کنم تردید داشته باشه که به هر قیمتی این حمایت رو انجام میدن. بارها هم خودشون گفتن و اعلام کردن و صریحاً به حال اولویت اصلی امریکا هم هست. اینا فکر میکنم که خیلی بدیهیه که خیلی ترجیح اونا میدن که به جای اینکه این مخالفت ها این مبارزه ها متوجه اسرائیل و امریکا بشه، اینا به جون خودشون بیفتن، این سیاست اختلاف بنداز و تفرقه بنداز و حکومت کن از قدیم هم خوب بوده. یعنی هم نقش انگلستان، نقش امریکا، نقش اسرائیل خیلی روشنه. ولی اون چه که هست اینی که عرض کردم به هر حال این در همه کشورهای دنیا هست، همه دنبال منافع خودشون هستند. اون چه که مهمه کشورهای مثل ما یا سایر کشورهایی که دستخوش این بحران هستند باید فکر کنن که چه نقطه ضعفی داشتن، مشکل از کجاست. یعنی خیلی راحت میشه گفت مرگ بر این مرگ بر اون، صبح تا شب شعار مرگ خواهی برای دیگران آدم بده که همه علیه مملکت ما هستن، دارن توطئه میکنن، داره فتنه میکنن. خب این قانون همیشگیه. مهم اینه که به قول معروف سر پل یک کشوری نده، همیشه نیروهای دیگه میخوان پل بزنن بیان داخل یک کشور. مهم اینه که نقطه ضعف نداشته باشن، مردم یه پارچه باشن، بتونن از منافع خودشون دفاع بکنن. به نظر من مشکل اصلی اینه، نمیشه به اونها ایراد گرفت، در این حالی که خب ایراد هست، ولی باید ببینیم که مسئله اصلی کجاست. خب این از گذشته اختلاف بین فرانسه و انگلیس و آلمان، اروپا همش این جنگا بوده، خب همه علیه همدیگه میخواستن بزنن. ژاپن یا آلمان شکست خورده های جنگ بودن، خب چطور شده، چیکار کردن که الان تونستن در این حالی که ارتشی اونطور دیگه نداشتن، اقتصاد و سیاست و علم پیشرفت بکنن، از مطرح ترین قدرت های دنیا. الان امریکا و چین آیا معاشق هم دیگه هستن یا میخواست هر بتنه هم نباشه؟ ولی بالاخره دنیا اینه که هر کسی مراقب خودش باشه، کلاش رو بر ندارن. بنابراین به نظر من به جایی که بگیم که حالا همه اینا توطئه های بین المللی که هست، مهم اینه که این کشورها چیکار باید بکنن. اصل کار اون هستش، وگرنه من فکر میکنم ظاهرا لااقل امریکا نمیگه ما این کار میخوایم بکنیم. حتی جان کری واقعا شرم‌آورم برای این کشورهای عربی هم هست که اون دیگه باید بلند شه بیاد بگه که این کشورها خوبه که شورا بکنن و یعنی دلسوزی ها رو در ظاهر اونا باید بکنن. ولی واقعا این سوال هم مطرحه که عربستان سعودی و قطر و امارات که بدون اجازه امریکا و نمیدونم قدرت های برتر آب نمیخورن، آیا مسئله به این سادگیه که اینا به این راحتی عربستان و قطر که ثروتمندترین کشور دنیا شده به صورت در واقع سرانه فردی اینا دارن اداره میکنن، اینا تجهیزات دارن میدن؟ خب اونا که با یه فرمان ارباباشون میتونن بگن که دست از این کارا بردارین. نشون میده یه ظاهری قضیه هست، ولی ناخودآگاه آدم میتونه بفهمه که این شرایطی که اتفاق افتاده خیلی هم به هر حال موجب نارضایتی قدرت‌های بزرگ دنیا نیست. اونا هم ترجیح میدن، گرچه خب این سخن هم گفته شده که قدرت گرفتن این گروه‌های جهادی، این خلافت اسلامی، اینام دردسرای بلند مدتی خواهد داشت. اینام بخوان پا بگیرن، قدرت بگیرن، اینم مشکل آفرین برای آینده منطقه خواهد بود.
خیلی متشکر. خب آقای بازرگان، برداشتی که از صحبت شما میشه کرد این هست که این بایستی این دلیل این بحران ها رو در خود کشورهای عربی و اسلامی منطقه جستجو کرد، نگاه کرد که خب ببینن که چطور هست که آیا مردم اون ملت ها، مردم اون کشورها و دولتشون چه کمکاری رو کردن که این ایده های که از خارج برای اینها میرسه میتونه جامعه عمل بپوشونه؟
درسته.
یعنی به نظر میاد که باید این روی مقدار شکافت که ببینیم اشکال مردم چیه تو اون منطقه، اشکال دولت ها چیه.
شما ملاحظه فرمایید در ترکیه، خب سالیان دراز ترکیه هم نظامیان حکومت میکردن، قدرت اصلی دست اونها بود بعد از آتاتورک. خب چی کار کردن مسلمانای ترکیه که تونستن به قدرت برسن؟ اونا خدمات خیلی خوبی عرضه کردن. قبل از اینکه اصلا به قدرت برسن، از طریق خدماتی که به مردم ترکیه در دوران بد اقتصادی ترکیه کردن، انقدر محبوب شدن که در انتخابات شهرداری ها برنده شدن. پله پله رفتن بالا، به طور طبیعی احزابی که در اون موقع بود مرتب هم جلوشون رو میگرفتن، سرکوب میکردن، ولی اینا با عمل، با کار، با خدمت، با احسان رفتن پله پله بالا. اوائل مثلا دولت رو به صورت ائتلافی تشکیل میدادن، حالا هم دیگه خب به قدرت اصلی شدن. در مصر اتفاقی که افتاد، مرسی وقتی به قدرت رسید اولین کارش این بود که تصفیه بکنه تمام کسانی که تو رژیم قبل بودن، در حالی که اونایی که در پست های اداری هستن الزاماً سیاسی نیستن. به هر حال وقتی عوض میشه، شرایط دولت دیگه ای میاد، یک سیاست دیگه ای به هر حال حاکم میشه، میخوان خدمت کنن. یه تعداد قلیلی از مردم سیاسی هن، ایدئولوژیک هن، جهت دارن. این از غلط ترین کارهاست که آدم بخواد که همه وابستگان به رژیم گذشته رو بخواد تصفیه کنه، از همه پستا کنار بذاره. خب اینا هم که بیکار نمیشینن، به هر حال تو این مملکت هستن. سختگیری بسیار زیاد، استاندارایی که مرسی انتخاب کرده بود، در واقع حتی استانداری که گذاشته بود برای اون منطقه مهم مصر که این اهرام مصر در اونجا بودن، کسی بود که اصلا مخالف بود، میگفت اینا رو باید خراب کرده. کاری که افغانا کردن با اون مجسمه ابوالهول که مردم اصلا شورش کرده بودن که کسی رو وزیر جهانگردی گذاشتین که اصلا مخالف این کار هست. یعنی خیلی ضعیف عمل کرد مرسی در ظرف یک سال. خب مردم شورش کردن علیهش. حالا بگذاریم که یه حکومت قانونی که به صورت دموکراتیک رو کار اومده بود با یه زور ارتشی کنار زدن که بسیار محکومه در دنیای امروز، ولی بالاخره متاسفانه اینطور شد، نتونستن که محبوبیت مردم رو تا اونجا کسب بکنن که ازشون حمایت بکنن. در عراق هم دقیقا همین اتفاق افتاده. این آقای نوری مالکی هم خب بالاخره توی عراق همه میدونیم که خود صدام که قوم خودش رو، تکریتی ها رو کار آورد و اینا هم دشمن شیعیان بودن، تقریبا قتل عام کرد صدام دیگه روحانیت شیعه رو. چندین بار اینا فرار کردن، تو ایران اومدن، خیلی هاشون رو کشت، خانواده اصلا همه ایل و تبارشون رو میکشت. یه ده به لندن فرار کرده بودن، یعنی سعی کرد که متلاشی بکنه این قدرت مرکزی شیعه را، چون اکثریت مردم عراق شیعه هستن. اینا حدود 80 سال بود که از قدرت برکنار بودن، یه حالت به اصطلاح عقده، یک حالت به اصطلاح محرومیت. هر کسی وقتی یک مدت طولانی در فشار بوده باشه، این بالاخره یه عکس العملی داره دیگه. حالا که به قدرت رسیدن میتونستن خیلی معقول عمل بکنن، از نیروهای دیگه کمک بگیرن، ولی متاسفانه اینا هم شروع کردن به تصفیه کردن. حتی معاون نخست وزیر رو بهانه‌ای براش تراشیدن که میخواد کودتا بکنه، خب کنار زدن. اونم رفیع جمعیت یه حزبی رو تشکیل داد، جوونا رو خیلی کنار زدن. بالاخره حدود 35% مردم عراق این گروه های اهل تسنن هستن. منظورم اینه که اگر ارزیابی بکنیم، این نیست که همش نیروهای خارجی بودن، نمیشه به گردن اونها تنها انداخت. عمل کرده بسیار ضعیفه و به اصطلاح یه مقداری میشه گفت که دستورپذیری از ایران، هم خودش و هم کسانی که اون حزب و دعوه و اونهایی که مدتی تو ایران تعلیم دیده بودن، اینا بیش از اونچه که به منافع ملت عراق وابسته باشند، یه نوعی دستور از برادر بزرگتر از اون طرف هم میگرفتن. خب همه اینا به هر حال دلایلی است که چطور آدم همه مخالفین خودش رو متحد میکنه. یعنی مهم اینه که آدم اون دشمنای خونیش رو تبدیل به دشمن عادی بکنه، دشمنا رو بی‌تفاوت‌تر هم دوست. ولی اتفاقی که افتاده در عراق این جریان رو به صورت معکوس کرد. اینی که یکی از دلایل مهم عملکرد ضعیف خودشون بود.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، بیایم نقش ایران رو ببینیم توی این مسئله چطوره، به خصوص موقعی که این اخبار مربوط به داعش در رسانه ها پخش شد، ایران تا مدتی ساکت بود، صحبتی نکرد. ولی خب میخوام ببینیم نقش سیاست های دولت ایران و به خصوص سپاه در ارتباط با این بحران های منطقه به چه صورت هست. و همینطور در روزهای گذشتم دیدیم در خیلی به صورت گسترده از نقش قسمت قدس سپاه
به
رهبری آقای
سلیمانی،
قاسم سلیمانی در کل منطقه صحبت شد. خب به نظر میاد پس یه ایران از یه جهاتی داره تو این منطقه اثر میذاره.
بله، بیشتر از یه ذره. بله، به اصطلاح میگن از کوزه همان برون تراود که در اوست. به هر حال همون سیاستایی که در داخل آقایون اعمال کردن در این 30 و چند ساله، خب خیلی طبیعیه که همین صفت، همین خصلت رو در یک گستره بالاتر هم عمل بکنن. خب نگاه اصولا محدود ایدئولوژیک به جامعه، به جای اینکه منافع ملی رو، خب همه ملت دارن مالیات میدن، همه سهم مشاع در یک سرزمین دارن، ولی در واقع ندیده گرفتن اونها، فقط یه جمعی رو که ممکنه که اکثریت هم باشن، فقط اونها رو دیدن و یک فکر به صلاح ایدئولوژیک رو اعمال کردن، خب این نتیجهش همینطور میشه دیگه. خب در داخل که دیگه از حرام شمسه، وقتی که انقلاب شد، خب اول گفته شد که خب انقلاب اسلامیه، یعنی نیروهای چپ مرخصن. حالا برها زندان ها رو اگه قبلا میدیدیم، لااقل نصف زندان ها اگر بیشتر نبودن، کمتر هم نبودن از نصف، از گروه های چپ بودن دیگه، بالاخره متعلق به این مملکت بودن دیگه. خب اونا حذف شدن، اونا هم تا جایی که تونستن گروه های کموله با نمیدونم کردستان این بر اون بر ترکمن صحرا با تا اونجا که تونستن و دستشون برمی آمد سعی کردن که خب مقابله بکنن. بعدم خب جبهه ملی و نیروهای ملی رو گفتن که ملی‌گرایی خلاف اسلامه، اون طرف کنار زده شد. گروه های متعادل دیگه مثل جامع، گروه دکتر سامی یا نهضت آزادی، گروه های دیگه هر کدوم رو، یعنی اول تمام گروه های سیاسی موجود که همه نقش داشتن در اون انقلاب، حتی دامن خود آقای منتظری رو هم گرفت که به هر حال نفر دوم بود. این اواخر دیگه آقای موسوی و دیگه کروبی، و کروبی که چند دوره رئیس مجلس و بنیاد شهید، و آقای موسوی که میگفتن که دیگه سوگلی آقای خمینی بوده و نمیدونن دوران جنگ و... یعنی وقتی که آدم فقط خودش رو ببینه، فقط قدرت رو ببینه، اصلا شما اصلاح طلبایی که الان تو میدان مبارزن، اینا همه به هر حال همکارای اون سیستم بودن دیگه، اینا همه پایه‌گذاران بودن. خب خیلی طبیعیه که وقتی همچین اندیشه‌ای در اداره کنندگان یک جامعه وجود داشته باشه، خب همین فکر رو هم به منطقه سرایت میدن. یعنی حالا شما اشاره کردیم به سپاه قدس و سردار سلیمانی، خب اینا تو منطقه نفوذ فوق‌العاده دارن، تنها عراق و سوریه هم نیست، دائما این بر و اون بر، یه نقش بلند مدتی اینها هم برای منطقه ریختن. به هر حال این فکر که ما باید قدرت اول باشیم، تعیین کننده باشیم، شیعه باید سلطه پیدا کنن، سوریه باید مثلا متعلق به این جبهه شیعیان باشه، حالا اینجا رو فکر نمی‌کنن که این علویون فقط 20% مردم شیعه هستن، 80% غیر از اینن. آیا درسته که یه اقلیت کنترل کننده باشه، جا رو برای بقیه تنگ بکنه؟ دیگه این مسائل دیده نمیشه. وقتی که یه به اصطلاح فکر خاصی باشه فقط از این جهت دیده میشه. اینی که بله پول زیادی خب ایران خرج کرده که ملت هم خبر ندارن، مجلس هم خبر نداره، برای تو سیستم ولایت مطلقه فقیه همه اینا به اراده و به منویات ملوکانه رأس سیستم دیگه، بنابراین این خرجا رو کردن، پول نفتم رفته اونجا و بخشی از به اصطلاح بحرانی که در منطقه به وجود آمده به هر حال همین حضور ایران و فشارش و اصرارش برای اینکه تکلیف سوریه به نفع به اصطلاح این جبهه و این جریان تمام بشه. خب بالاخره دعوای منیت هاست، حالا هر کدوم منافع خودشون رو، حاکمان ما رو هم منافع خودشون رو البته از بعد ایدئولوژیکشون میبینن، اینا همه دست به دست هم داده. در واقع عراق یک کمپلکسه، یک مجموعه شده از تأثیرات منفی که هم خود دولت عراق و هم همسایگانش و هم امریکا و اسرائیل و دیگه گذاشتن. یعنی خیلی نمیشه ساده گفت که حالا کدوم عامل جنبه اصلی رو داره، شماره یک هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این شیعیان درصد کمتری هستند نسبت به
در کجا؟
آمین در کل به اصطلاح منطقه نگاه میکنی کمتر هستند نسبت به بقیه، به اهل سنت.
درسته.
و کردها را هم جدا بذاریم.
درسته.
درست. حالا میبینیم که خب اونها، یعنی اگه ما از دید عربستان نگاه کنیم،
بله،
که به اصطلاح خودشون به اصطلاح مرکز وهابیت هستن و
بله.
و کلی هم کمک میکنن به گروه های تندرو به اصطلاح اهل سنت.
بله.
علاوه بر عربستان، قطر و کویت هم که قطر و کشورهای به اصطلاح خلیج هم که شما، خلیج فارس هم که شما اشاره بهش کردید، این هم تو همون کمپ عربستان، اینها نگران این هست. چرا اینا نگران این مسئله هستند که به اصطلاح شیعه بیاد کنترل رو بگیره؟
بله.
چی دیدن هست؟ یعنی سوال اینه که آیا چیزی نگرانی اینا در چه حد هست؟ آیا فکر میکنن شیعه با اقلیتش میاد کنترل اوضاع رو در دست خواهد گرفت؟
بله، اگه بخاطر داشته باشین دو سه سال پیش همه جا صحبت از بیداری شیعه بود، کتابهایی هم تو این زمینه نوشته شد که یه جنبشی در جهان تشیع پدید آمده، به خصوص بعد از لبنان. همطور که میدونین در لبنان اول خب فرانسوی ها در لبنان بودن، وقتی که فرانسوی ها تخلیه کردن لبنانو، در واقع قانون نانوشته‌ای رو اونجا تحمیل کردن که همباره رئیس جمهور باید از مسیحی های مارونی باشه. حالا مسیحی ها از نظر جمعیتی سوم بودن، یعنی اول شیعه بود و بعد اهل تسنن، سوم مسیحی ها. هم رئیس جمهور و هم رئیس ستاد ارتش، یعنی نیروی ارتشی و قدرت سیاسی تعیین کننده، نخست وزیر از اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان که امام موسی صدر اون موقع بود. خب این در واقع قدرت سوم بودن. اتفاقی که افتاد تو این تحولاتی که مربوط مثلا به 20 سال 30 سال پیش، شاید هم کمی عقب‌تر از اون، به تدریج شیعیان اومدن رو، جمعیت اصلی رو داشتن. الان قدرت اصلی تعیین کننده در لبنان شیعیان هستن، در برابر اسرائیل هم عمدتاً اونا هستن. خب این یه مقداری موجب نگرانی شد برای همسایگان. اتفاقی که در عراق هم افتاد بعد از 80 سال که شیعه برکنار بود، با سقوط صدام امریکا ظاهراً بزرگترین خدمت رو به ایران و به تشیع ناخواسته یا خواسته کرد. به هر حال در عراق هم قدرت رو شیعیان به دست آوردن. خب تظاهراتی که در بحرین هم میشد، بحرین هم 65% شیعن، ولی خب خیلی وحشت کردن. عربستان نیروهای نظامی فرستاد و جنبش دموکراتیک مردم بحرین رو هم سرکوب کردن، نذاشتن شیعیان اونجا به قدرت برسن. حالا در سوریه هم درست اونا شیعه نیستن بشار اسد، ولی بالاخره علویون خودشونو میدونن، نزدیکیشون شاید به شیعه بیشتر از اهل تسننه. اینی که همه مرتبه هجوم بردن اونجا، تمام نیروهای خشن و جهادی اهل تسنن جای مختلف، همینه که نگرانن. خب اونها نمیخوام بگم همشون، لاقل آدمای افراطیشون شیعه رو بدتر از مشرک میدونن، که میگن اینا اصلا امام پرستن، نمیدونم چی هن و یعنی به حال کمتر، نمیخوام بگم حالا شیعیان تحمل اونا رو میکنن، متاسفانه قضیه دو طرف است، به خصوص لاغر این 4-5 تا تلویزیونی که تأسیس شده در انگلستان، این برانبر فحش دادنهایی به همدیگه و توهینها و ناسزایی ها. به حال این عدم تساهل و تسامح خب وجود داره، چون این نگرانی هست. بعضی از فتواهای بسیار بسیار تندی هم از به حال فقیهان شیعه علیه اونا داده میشه، هم اونها علیه شیعه. خب طبیعیه که نگران باشن این اتفاقاتی که داره میفته به کجا میرسه. از اونجایی که اونا هم نگاه ایدئولوژیک دارن میکنن به مسئله جامعه، طبیعیه که با تمام وجود بخوان جلوی این رشد و گسترش شیعیان رو در منطقه بگیرن. یعنی متاسفانه به جایی که توجه توده های مردم، ملت هاشون به برها منافع ملی خودشون باشه، این حکومت هایی که الان وجود دارن، عربستان سعودی، این خاندان سعودی 2,000-3,000 نفرن، همه مملکت از ایناست. خب اینا چه نسبتی با ملتشون دارن؟ در امارات همینطور، در قطر، به جایی که مردم به سعادت ملتشون توجه بکنن، این نیروها، این پتانسیل برگشته به خودی ها، یعنی درون رو دارن تصفیه میکنن و درون رو دارن زخمی میکنن، به جایی که سعی کنن مستقل باشن. هر کدوم از این قبائل، طوایف، مذاهب، پیروان مذاهب مختلف، هر کدوم سر جای خودشون باشن. الان جنگ طائفی شده، در واقع جنگ قبیله‌ای شده، جنگ مذهبی شده، متاسفانه اونم در هزاره سوم، در قرن 21 برگشتیم به 500 سال 1000 سال پیش متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این صحبتی که شما کردید، یعنی نشون میده که این نگاه مذهبی که این دولت‌های منطقه دارند برای به اصطلاح پیاده کردن کارهایی که میخوان انجام بدن امور مملکت، این ممکنه اشکال داره الان. یعنی شاید اون نگاه مذهبی چندان مناسب نباشه برای ملت‌هاشون، تا اینکه ببینن آقا این دولت چیکار داره میکنه که برای مردم خوب باشه، تا اینکه به اصطلاح مذهب مورد توجه قرار بگیره و این باعث سیاست‌گذاری ها بشه.
بله ببینید، اکثرا اینا اصلا سواد دینی هم ندارن. شما، من یادم یک کسی میگفت که این در نهضت‌های اسلامی اولی که پیش آمده بود، مثل سید جمال الدین اسدآبادی، عبدو، کواکبی، شیخ شلتو در کشور مصر، میدونم مراکش، کشور دیگه، یا در ایران خودمون، متفکرین مذهبی، اونا که جنبش ایجاد کرده بودن، همه آدمای تحصیل کرده، درس خونده و روشن فکر بودن. الان متاسفانه جنبش هایی که در جهان اسلام به وجود آمده، اینا به قول یک کسی میگفت اینا به هر حال مثل اینکه حوزه اینترنت، به جایی که حوزه های علمیه رو درس خونده باشن، اطلاعاتشون در سطح اینترنتیه. یه مقداری خشم و خشونت و از الفبای دین هم این امثال داعش و القاعده اینا هم خبر ندارن، وگه نه خیلی صریح در قرآن چنین چیزایی محکوم شده. یعنی کارهایی که اینا میکنن انقدر بدیهیه که خلاف مسلمات قرآنه، که اصلا آدم حیرت میکنه که چطور به خودشون اجازه میدن اینجور سر ببرن، جلو تلویزیون نشون بدن، صد تا ببرن اعدامای دست جمعی بکنن. اینا اصلا با، نمیخوام بگم با دین، اصلا با ابتدایی ترین ارزش های انسانی مغایرت داره. اتفاقا جالبه که اینا که داعشو که اشاره کردین، تمام پرچماشون هم لا اله الا الله، نمیدونم محمد رسول الله هست، در حالی که صریحا در قرآن آمده، در یکی از آیات قرآن که اتفاقا عطف تاریخی میکنه، یعنی با توجه به تاریخی که امتهای پیشین داشتن، چون قرآن خیلی زیاد از امت بنی اسرائیل مثال آورده، چون اونا اولین قومی بودن که یه شریعتی داشتن و پیامبرانی بوده و در واقع میخواستن زیر لوای دین به هر حال حکومتی بکنن، افت و خیز هایی داشتن، اوج و عزیز هایی داشتن. داستان موسی و بنی اسرائیل در قرآن خیلی زیاد آمده، از جمله یه بخشیش خطاب به اونها هستش، انتقادایی میکنه که میگه از اخذنا میثاقکم، ما از شما میثاق گرفته بودیم، پیمان گرفته بودیم که لا تسفکون دماءکم، خون همدیگر رو نریزید، همدیگر رو نکشید، ولا تخرجون من دیارکم، آواره نکنید همدیگر رو، هموطنان خودتون رو. ثم اقررتم، همه تون اقرار کردین، همه تون شاهد بودین، پذیرفتید، این تعهد رو با خدا کردید. بعد میگه ثم انتم هاولا، اما حالا چیکار دارید میکنید؟ تقتلون انفسکم، دارید همدیگر رو میکشید، تخرجون انفسکم من دیارکم، همه رو دارین آواره میکنید، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، داریم پشتیبانی میکنید بر تجاوز و خودخواهی ها، خودبینی ها، تنگ نظری های قومی، نژادی، مذهبی. یعنی دقیقا همین اتفاقی تو جهان اسلام داره میفته. قطر و عربستان اینا دارن پشتیبانی میکنن با کشورهای دیگه، از این طرف مده اونوری را دارن پشتیبانی میکنن. میگه شما ها را اسیر میگیرید از هم دیگه، و هو محرم علیکم اخراجکم، حرام این کارا بر شما. این صریح آیه قرآنه. بعد میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا بعضی از چیزای کتاب رو که خودتون دوست دارید میپذیرید، بعضیاشو انکار میکنید، ندیده میگیرید؟ میگه این چه جور دینداریه؟ چیزی که مسلمه براتون حرامه، یعنی کشتن دیگران. الان 1,000,000 آواره پیدا شده، اینا دیگه 21 بار در قرآن مسئله آواره کردن دیگران مطرح شده. میگه که این فتنه است، میگه الفتنه تو اشد من القتل، آواره کردن یه ملت از من دیارهم، از شهر و دیار، میگه اکبر من القتل، یه رو میگه اشد من القتل، به مراتب بدتر. این محاربه با خدا و رسول در واقع، این عناوینی که در واقع دارن میگن، یعنی مثل آب خوردن. الان این کشورها دارن بدیهیات دین رو، قرآنی که دارن زیر اون پرچم سنگشو به سینه میزنن، از بدیهی ترین مطالب رو دارن زیر پا میذارن. بالاخره این قانون قصاصی که تو همه شریعت ها بوده، جان در برابر جان، مگه میشه به خاطر اینکه این شیعه است صد تا برد کش، یا میشه اینو که سنیه رو عکس العمل یه ده برن اون رو بکشن؟ آخه اینا که دیگه اگه کسی الفبای دین رو بدونه میفهمه که چنین چیزایی یک محصل سال اولم میتونه بفهمه اینا رو، ولی در واقع وقتی که خشم و خشونت و تعصب جایگزین میشه، چشم ها کور میشه، چشم ها نمیبینه دیگه اینا رو، فقط اون چی که میبینن در واقع این خلق و خوی قبیلگی به اصطلاح، تعصب های قومی نژادیه. یه دهی بی سوادم حالا در این طرف یا اون طرف بزرگ میکنه، اینا اونا رو مشرک میدونن، اونا این رو مشرک میدونن و به جون هم میفتن. در قرآن میگه حتی اگه دو گروه از مسلمان ها به جون هم افتدن، این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، جنگیدن، میگه وظیفه بقیه است که با اون با اینا بجنگن تا مجبورشون به آتش بس بکنن. فقاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله، برگردونیش، مجبورشون کنی که آتش بس بکنن، ولی بقیه هم نشستن یا تماشاچی هم دست میزنن یا دارن کمک میکنن یا این ور یا اون ور. بنابراین اون چه که اتفاق افتاده اصلا جای تردیدی نیست که با ضوابط به اصطلاح اخلاق و دین و شرف و انسانیت با همه چی مغایره. یک نوع وحشیگریه، یک نوع به اصطلاح خصلت‌های درندخویی است که از قدیم هم بوده و جای شرم تأسف که چطور کار به اینجا کشیده که تو این دوران اینها دارن این جنایت‌ها رو انجام میدن. من نمیخوام گروهی کسی رو محکوم بکنم، ولی تابلوی که آدم داره میبینه بسیار تابلوی شرم‌آور و متأسفانه ننگینه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، خیلی وقت نداریم، ولی یه نکته آخری هم من می‌خواستم ببینم نظر شما هست به صورت مختصر. این که خب امید است که این تجزیه‌ای در عراق ایجاد نشه، درست؟ بله. ولی حالا اگر که ببینیم اتفاقی افتاد، این درسی است برای خود دولت در ایران.
بله.
که سیاست‌هایی رو ایجاد بکنه که عملاً این همبستگی اقوام و بقیه، یعنی در شما از آذربایجان بگیر تا بلوچستان و سیستان، خراسان تا خوزستان و آنچه که در وسط هست. درست؟ واقعا بایستی تمام وقت گذاشته بشه که همبستگی ایجاد بشه.
درسته.
و اگر اشکالاتی وجود داره باید رفع بشه، وگرنه خیلی راحت همون جوری که اونجا میتونن انجام بدن این کار رو در کشور ما میتونن انجام.
همینطوره، بله. به هر حال این تجربیات همه است. کاش که به هر حال چشم عبرتبین باشه این آقایون این رو درک بکنن که با این دیدگاه تنگ، دیدگاهی که ممکنه همه به خودشون حق میدن، ممکنه بگن بله ما بر حق هستیم و ما داریم زمینه رو آماده میکنیم برای ظهور امام زمان و امثال این استدلالا، برای تجربه نشون داده که به جایی نمیرسه. یه ملت رو نمیشه با یه بخشی فقط جلو برد. به هر حال در کوتاه مدت ممکنه چند سباهی به خیال خودشون موفق باشن، ولی مسلماً اگه قرار بود به نتیجه برسه اتحاد جماهیر شوروی میرسید به یه جا، اینطور در خودش فرو نمیپاشید. به هر حال فکر میکنم که این نگاه ایدئولوژی که به جامعه اصلا خلاف هم ضوابط قرآنیه و هم عمل کرده خود امامان شیعه. حضرت علی تو اون عهدنامه مالک اشتر که بسیار مفصله، بنده در یکی از این برنامه هام عرض کردم، صریحا فقط 4 تا وظیفه برای دولت قائل شده. یکی جبایت خراجها، گرفتن مالیات، دوم جهاد عدو یعنی ارتش، سوم استصلاح اهلها، دادگستری، چهارم امارت بلادها، شهرسازی. مطلقا در این عهدنامه مالک اشتر با این طول و تفصیل یک کلمه نگفته که دولت حق داره که به نماز و روزه و دین و اعتقادات و خداپرستی مردم بپردازه. این منشور در واقع بزرگترین منشور شیعه است برای حکومت که یک کلمش وظیفه‌ای برای دولت قائل نشده که اصلا دخالت بکنه در امر اعتقادات مردم. اتفاقا در جای دیگه که خوارج هم مخالف حضرت علی بودن، شعار میدادن که تو چرا رأی مردم رو گرفتی در اون قضیه صفین، حکم الله. حضرت علی میگه خب حرف درسته که حکم خداست، ولی ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یک رهبر داشته باشن. امیر بر نفاجر، میخواد آدم فاجری باشه، بد باشه یا آدم خوبی باشه. یعنی جامعه ای که نظم نداشته باشه بدتر از جامعه ایست که یه آدم بدی برش حکومت کنه. میگه باید یه دولت حکومتی باشه تا یعمل و فی امرت المؤمن، مؤمن کار خودشو بکنه و یستمت و فی الکافر، کافرم بهره خودش رو از زندگی ببره. نمیگه که مؤمنین بیان بقیه رو سرکوب کنن. در واقع نقشی که خود حضرت علی برای دولت قائله یه دولت مقتدری که نذاره کسی به کسی ظلم بکنه، نه مؤمنین به کافران ظلم بکنن، بی دینا، بی اعتقادا، مخالفین دولت، مخالفین خدا، نه اونا به این ور ظلم بکنن. دین مربوط به مردمه، نه به دولت. دولت فقط یه نیروی بیرون از مردم برای حفظ قانون، حفظ عدالت که هر کسی به حق خودش برسه، مردم به هم تجاوز نکنن. یعنی این نگاه ایدئولوژیک به دین و فراموش کردن منافع ملی، میخوام عرض بکنم که با ابتدایی ترین اصول خود شیعه هم در تعارضه.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم. خیلی متشکر از نظراتتون. مطمئنن این مسئله به اینجا ختم نمیشه و تا زمانی که این اخبار وجود داره و این گروه هستن مسلماً مطالبی خواهد بود که جای صحبت داره و اینجا با بینندگان عزیزمون مطرح بکنیم. از شما خیلی
تشکر میکنم
آقای بازرگان که لطف کردید، تشریف آوردید، و از همه شما بینندگان عزیز هم که ساعتی رو به تماشای این برنامه اختیار گذاشتید تشکر میکنیم. امیدواریم که بار دیگر شما رو در این برنامه ببینیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.